کتاب صوتی دعای خداوند، نگاهی عمیق‌تر به متی باب 6 آیات 9 تا 13، نوشته ادوین کشیش آبنوس. انتشارات هارت فور ایران، صوتی شده توسط رادیو کلمه امید، خوانش رامین باقری.
فصل پنجم، و قرض‌های ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. قرض‌ها. اناجیل از یحیای تعمیددهنده روایت می‌کنند که از قوم اسرائیل دعوت می‌نمود تا در رود اردن تعمید آب بگیرند. آنچه یحیی به نمایش گذاشت داستان خروج قوم از مصر بود. قوم خدا از بندگی مصر رهایی یافته از دریای سرخ عبور می کنند. واقعی خروجی که سرود رهایی این ملت در آن تنین انداز بود. آزادی از اسارت و بازگشت از تبعید، نوید بخشش گناهان و پذیرش ایشان در حضور خدا را به همراه داشت. در حقیقت آنچه یحیی به اسرائیل می گفت این بود که خدا قوم خود را از اسارت رهایی خواهد داد و آمرزش از عصیان را نصیب این قوم خواهد نمود. زنجیرهای اسارت خواهند افتاد و همانطور که یک بار یهودیان از چنگال بیرحم فرعون رهایی یافته، درهای زندان گشوده شده طعم آزادی را چشیدند، این نسل نیز باید در انتظار خروجی دوباره باشند. قوم یهود بار دیگر شاهد رستگاری خواهد بود و بار دیگر یهوه خدای زنده خطایای آنها را خواهد آمرزید. یوحنای رسول این داستان را به اوج خود می‌برد و می‌گوید: و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می‌آید، پس گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. انجیل یوحنا باب 1 آیه 29. یحیی از وعده رهایی و آمرزش گناهان سخن می‌گوید و عیسی آن بخشنده مهربان، رهاننده و شبان گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. پرسشی که آن روزها با تعجب پرسیده می شد این بود که عیسی کیست؟ و پاسخ به این پرسش این بود که عیسی آن پادشاهی است که قرار است ملکوت آسمان را برقرار سازد و حکومت یهوه را مستقر گرداند و قوم اسرائیل را از بندهایش رهانیده عصیان ایشان را بیامرزد. عیسی به آمرزیدن گناهان مردم می پرداخت و در حقیقت با این عمل اعلان می نمود که ملکوت آسمان آمده است. آمرزش گناهان ارتباط نزدیکی با نزول ملکوت خدا داشت و عیسی مسیح می گوید که وعده خدا تحقق یافته و نمایش یحیی عملی گشته است. آنانی که به سرسپردگی این پادشاه درآیند بخشش گناهان را دریافت خواهند کرد. او نه تنها وقوع خروج نوین را بشارت می‌داد، بلکه ارزش‌های ملکوت را نیز به آنانی که ملکوتی بودند می‌آموخت. این سلطنت را سلطانی است و اجرای قوانین روحانی این پادشاهی واجب است. او خداست و شریعت زندگانی در این وادی به دست مقدس وی به قلم در آمده و هر کس که شریک این جنبش آسمانی است از قوانین این حیات نیز آگاه است. خدا آمده و بخشایش او را حصری نیست و پاکی از گناهان و آمرزش عصیان الگویی است تا ما نیز به مانند او رفتار کنیم. خدا خطایای ما را عفو نموده است و از ما درخواست می کند تا مانند این پادشاه بخشاینده و مهربان قرضهای یکدیگر را ببخشیم. چنان که اگر کسی بخشندگی را پیشه نکند، به عبارتی منکر نزول ملکوت خدا شده است، چنین شخصی مانند آن است که در حقیقت بگوید پادشاهی آسمان نیامده و بخشایش گناهان اتفاق نیفتاده است. اساس و بنیاد ملکوت خدا بخشش است و اگر مسیحیان در چنین روحیه‌ای زندگی نکنند، در واقع بنیاد اصلی خود و دلیل وجود خود را که عفو الهی است رد می کنند. به همین جهت دعای خداوند به ما می‌آموزد که چنین دعا کنیم: و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. مطمئناً شما با من هم عقیده هستید که آنچه عیسی به ما می‌گوید بخشش گناهان مشروط نیست. منظور عیسی این نیست که تحقق گزاره اول مشروط به گزاره دوم خواهد بود. اگر چنین می بود، تمام الهیات فیض و انجیل رایگان را باید از خاطرها پاک می نمودیم و به نجات از طریق اعمال روی می آوردیم. نجات مسیح رایگان است و بخشش گناهان تنها از طریق اعتماد به کار فداکارانه عیسی مسیح بر روی صلیب قابل دریافت می باشد. و به همین خاطر مسیح از ما خواست که بگوییم چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و نه اینکه زیرا ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. این دعا در حقیقت اعلان تعلق و ابراز وفاداری به قوانین پادشاهی است و اعلان اینکه ما نیز منطبق با مسیر بخشایش الهی زیست می کنیم. اما نکته‌ای که شایسته توجه است استعمال واژه قرض به جای گناهان و یا خطا می باشد. بسیاری از ما این دعا را روحانی می سازیم و گستره معنای این واژه را تنها به عصیان آدمی محدود می کنیم. اما شاید زمانی که عیسی از قرض صحبت می کرد، مفهوم این عبارت برای شاگردان یهودی وی بسیار وسیع تر از بخشش خطایای یکدیگر بود. در زمان عیسی، بدهی های سنگین اشخاصی که توانایی حمل مسئولیت‌های مالی را بر دوش‌هایشان نداشتند منجر به بردگی و غلامی ایشان می‌شد. ما به عنوان کسانی که طعم شیرین بخشش و رهایی را چشیده‌ایم و رحمت ایزدی را تجربه نموده‌ایم، باید مانند پدر آسمانی خود رحیم باشیم. عیسی در جای دیگر این را به ما یادآور شد: رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است. انجیل لوقا باب 6 آیه 36. این دعا چیز دیگری هم به ما می آموزد. زمانی که کسی به حق من تجاوز می کند و حریم و مرزهای مرا شکسته حقوق مرا پایمال می نماید، زمانی که شخصی بر من خطا می کند و با گناهش بر ضد من مرا زخمی می کند، معمولا تنها چیزی که به یاد نمی آورم و آرزویش را نمی کنم بخشش و پذیرش این خاطی است. بخشیدن سخت است. زمانی که هنوز زخم‌ها تازه هستند و دردها جان و روح هم را ترک نکردند، گفتن این که من تو را می‌بخشم به نظر من غیر ممکن می‌نماید. این چالش برای ما مسیحیان نیز وجود دارد. شاید این دعا به ما می‌آموزد که هرگاه با این چالش روبرو شدید و هر زمان که بخشیدن خطاکاری برای شما دشوارترین کارها شد، آمرزش الهی را به یاد آورید. این کاری است که خدا برای من و شما انجام داد. بخشش. کتاب پرسش و پاسخ در پرسش 105 این گونه میگوید: در پنجمین درخواست برای چه چیزی دعا میکنیم؟ پاسخ: در پنجمین درخواست، یعنی قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، ما به بخشیدن دیگران تشویق میشویم و اعلام میکنیم که فیض خدا در این کار ما را یاری خواهد کرد. همچنین دعا میکنیم که خدا به خاطر مسیح گناهانمان را ببخشد. فیضی که در بخشش مسیح دریافت میکنیم به ما نیز این فیض را میبخشد تا دیگران را ببخشیم. در 17 ژوئیه 2015 میلادی جوانی سفید پوست به نام دیلان روف وارد کلیسای امانوئل واقع در چارلستون کارولینای جنوبی شده 9 نفر از مسیحیانی را که در جلسه مطالعه کتاب مقدس حاضر بودند به همراه کشیش این کلیسا به قتل رساند. وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این جرم بر پایه تنفر بوده و این شخص از روی تعصب نژادی دست به این کشتار جمعی زده است. خبر قتل مسیحیان کلیسای متدیست بسیاری را شوکه نمود و رسانه‌های مختلف به تحلیل انگیزه و حتی انعکاس و تأثیر این حادثه در سطوح مختلف جامعه پرداختند. اما عجیب‌ترین خبر و غیر منتظره‌ترین واکنش‌ها مربوط به نادین کولیر، دختر یکی از مقتولین این جنایت بود. او روی به قاتل مادرش و 8 مسیحی دیگر می کند و به وی می گوید من تو را می بخشم. آنچه نادین به زبان راند موج گفتگوهای بسیار وسیع بین المللی را در باب بخشش ایجاد نمود. او 2 روز پس از به قتل رسیدن مادر خود به قاتل گفت تو چیز با ارزشی را از من گرفتی و من دیگر نخواهم توانست با مادرم صحبت کنم. من دیگر قادر نخواهم بود که او را به آغوش بکشم. اما من تو را می بخشم و بر روی تو ترحم خواهم نبود. تو به من و بسیاری دیگر صدمه زدی. اگر خدا تو را می بخشد، من نیز تو را خواهم بخشید. در جامعه‌ای که برای بقا اعضای آن به هم رحم نمی کنند و بخشش از ضعف و ناتوانی فرض می شود، بخشیدن و ترحم عملی بسیار رادیکال و غیر منتظره است. مسیحیان می توانند چنین دعایی را به زبان بیاورند چون که آنان طعم آمرزش و بخشش گناهان را چشیدند. مسیحیان این توانایی را دارند که مانند مسیح رفتار کرده برای کسانی که بر آنها تاختند و حریمشان را شکستند طلب بخشش کنند، چون می دانند اساس و بنیاد ایشان بر همین بخشش الهی بنا شده است. به همین جهت است که در آغاز این دادخواست از پدر می خواهیم که قرضهای ما را ببخشد. پیش از این که به این فکر کنیم که دیگران با ما چه کردند، باید به آنچه ما به خدا کرده این فکر کنیم. می باید قرضهای خود را به خدا به یاد آوریم. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. رساله اول یوحنا باب 1 آیات 8 و 9. هرگاه به سقوط و نزول خیش نگریستیم و جایگاه پست خود را در اعماق گناه نظاره کردیم، آن وقت به دیگران از عرش برین و از مرکب عدالت و تحکم و داوری خیش نگاه نخواهیم کرد. آنانی که بر ما گناه کردند و مقروزند از ما بدتر نیستند. زمین در پای صلیب مسطح است. دعای خداوند از همان آغاز تا پایان به ما می‌آموزد که انسان اختیار هیچ چیز، حتی زندگی خود را ندارد. انسان که خود را اشرف مخلوقات و مرکز آفرینش و کائنات می‌انگارد، در این دعا متوجه این حقیقت می‌شود که خدا پادشاه این ملکوت است و انسان فرمانبردار آن است. خدا صاحب است و انسان ملک خدا. او سلطان است و ما رعایای او. انسان چنان کوچک و ناچیز است که برای رفع نیازهای روزانه خود و بقای حیات نیازمند نان روزانه است و اگر بخشش الهی نصیب وی نگردد، آتش خشم عدالت خدا او را از هستی ساقط خواهد کرد. انسان در بامداد می شکفد و می روید. شامگاهان بریده و پژمرده می شود. مزمور 90 آیه 6. دعای خداوند هدیه ای از طرف خدا به ما است تا در حقیقت مخلوق بودن خود شادی کنیم. در این حقیقت وجد کنیم که هیچ چیز در کنترل ما نیست و در این ضعف و ناتوانی در کوچکی و گناه است که می توانیم باران فیض خدا را تجربه کرده از آن لذت ببریم. زندگی ما از آن خداست و او مؤلف زندگی ما است. و حال اگر گمان می کنیم که با نبخشیدن قرضها و گناهان دیگران می توانیم جهت زندگی آنها را تغییر داده، بخشی از زندگی آنها را به دستهای خود بگیریم و ادعای مالکیت بر ایشان کنیم، مطمئناً سخنان عیسی مسیح را نشنیده و یا نفهمیده ایم. آن کسی که بخشیده شده است و ارزش این آمرزش و حیات تازه و پیوستن به خانواده ملوکانه را می داند، مطمئناً خود بر مسند داوری و تخت پادشاهی جلوس نخواهد نمود و رحم خواهد کرد همانطور که به وی رحم شده است. زمانی که برای بخشش گناهان خود به نزد خدا استغاثه می کنیم، در حقیقت مالکیت خدا بر جان خود را اعلام می کنیم. حال چگونه ممکن است که هستی خود را از آن خدا بدانیم اما ادعای مالکیت خداوند بر زندگی کسی دیگر را باور نداشته باشیم؟ در انجیل متی می‌خوانیم: در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا کند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیونها تومان به او بدهکار بود. اما چون او نمی توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را می پردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگری که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی، من همه بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همین طور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد تنبیه شود و تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود. اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید، پدر آسمانی من هم با شما همین طور رفتار خواهد کرد. انجیل متی باب 18 آیات 21 تا 35. چقدر این مفهوم دادخواست از دعای خداوند در داستانی که عیسی برای ما روایت می کند مشهود است. آنچه مسیح به ما آموخت بسیار روشن و واضح است: رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است. پولس رسول نیز در خصوص این بخشش در رساله خود به افسوسیان می گوید: نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. افسوسیان باب 4 آیه 32. این دعا به این معناست که خدایا، من در پی قدم‌های مسیح گام برخواهم داشت و مانند او رفتار کرده او را به عنوان الگوی زندگی خود خواهم پذیرفت. به من این قدرت را عطا فرما. ریچارد وومبراند، کشیش اهل رومانی که 14 سال در زندان‌های کمونیستی رومانی محبوس بود، در سلولی نهاده شده بود که در آن اتاق شخصی کمونیست در بند بود که هم قطارانش به او خیانت کرده و وی را شکنجه نموده بودند. به همراه این شخص شبانی نیز زندانی شده بود که پیشتر به دست این شخص کتک خورده بود. یک بار در میانه شب فرد کمونیست که کابوس دیده بود از خواب وحشت زده برمیخیزد و با گریه خطاب به شبان میگوید: ای کشیش، برای من دعا کن، چون گناهان زیادی را مرتکب شده ام. آن شبان در کنار این شخص پریشان حال می نشیند و در حالی که موهای این شخص را که او را شکنجه کرده بود نوازش می کرد، به وی می گوید: من با تمام قلبم تو را بخشیدم و من تو را دوست دارم. اگر من که گناهکار هستم می توانم تو را ببخشم و به تو مهر ورزم، چقدر بیشتر عیسی مسیح که پسر خدا و تجسم عشق می باشد می تواند تو را ببخشد و دوست داشته باشد. بیشتر از آن که تو تمایل به بخشیده شدن داشته باشی، او مایل است تا تو را بیامرزد. تنها توبه کن. در آن سلول آن شکنجهگر به تمام جنایت‌ها و قتل‌های خود اعتراف کرد و هر دو با هم دعا کردند و سپس به خواب رفتند. آن شبان و شخص نادم هر دو در آن شب اعدام شدند. پایان فصل 5.